هوایم از شانهایم فرو ریزد و ملال تنهایی از چشم.
افطاریای روشن و صمیمی، دور همیهای نجیب و ساده، دلا پر از طراوت بندگی، مست از آنای مؤذن زاده.
رمضان است و نگر روز گشا در گه شام، نام یزدان به لب آورد، نام یزدان به لب آورد که شود شود کام کام.
روزگشا
ارحم لنا
آغاز سخن یاد خدا باید کرد، خود را به امید او رها باید کرد. ای با تو شروع کارها زیباتر، آغاز سخن تو را صدا باید کرد. خیر الغافرین، یا خیر الفاتحین، یا خیر الناصرین، یا خیر الحاکمین، یا خیر الرزاقین. الهی، به امید تو و با نامهای متبرک تو آغاز می کنیم که بهترینی برای هر آغازی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، ما در 22 روز از ماه مبارک رمضان، ماه مهمانی خدا، خدمت شمایی که شنونده و همراه برنامه روزگشایید. اهالی شهر رمضان، سلام. بندگان مخلص خدا، روزداران مهمانی خدا، سلام. سلام بر ساکنان شهر ذکر و مناجات. 22 روز از مهمانی پربرکت خدا رو پشت سر گذاشتیم. 22 روز چه زود گذشت و ما غرق چه نعمتی بودیم و نمیدونستیم. بیایید باقی روزها و شبهای پربرکت این ماه رو بیشتر قدر بدونیم. با یکی دیگر از ویژه برنامه های افطار رادیو فرهنگ، روزگشا، کاری از گروه تاریخ و اندیشه، در روز سه‌شنبه 22 روز از ماه پرخیر و برکت رمضان در خدمت شماییم. و ما دوستان خوبم، امروز صدای ما را از مسجد جامع انصارالمهدی جنت آباد می شنوید. اگر از اهالی این محله هستید و شنونده برنامه روزگشا، همینطور اگر تمایل دارید به جمع نمازگزاران و برپا کنندگان مراسم پرفیض شب قدر بپیوندید، فرصت را از دست ندید. ما امشب از همین مکان ساعت 21 با برنامه بر کرانه قدر، ویژه شب قدر، در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. و اما شما دوست عزیز بفرمایید از مغرب روز گذشته تا امروز چه قراری با خودتون و خدای خودتون گذاشتید؟ امروز میخواید چه قراری بذارید؟ این پرسشیه که در پویش قرار این برنامه مطرح شده. اگر تمایل دارید قرارهاتون رو به اشتراک بذارید 30558 سامانه دریافت پیام کوتاه ما رو فراموش نکنید. همراهان عزیز و ارجمند روزگشا، یادآوری میکنم هنگام اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 18:45 دقیقه خواهد بود. همطور که گفتم از مسجد جامع انصارالمهدی جنت آباد صدای ما رو میشنوید و در خدمت شما عزیزان و بزرگوارانیم. اما همکار خوب و پرتلاشم سرکار خان فراتی، سلام، عصر شما بخیر.
سلام جناب آقای خضرایی، سلام دوستان عزیز شنونده، عصر همگی به خیر باشه. انشالله طاعات و عبادات، نماز و روزه های همه شما مورد قبول ذات احدیت واقع بشه. انشالله که ما رو هم از دعای خیر خودتون بی‌نصیب نکنید.
سپاسگزار از محبتتون. به هر حال امروز اومدیم در مسجد جامع انصارالمهدی جنت آباد، مسجد بسیار خوبی است و فضایی رو که اینجا من مشاهده کردم فضای بسیار بسیار خوب، بخش‌های مختلفی داره که حتما آشنا خواهیم شد با فعالیت این مسجد.
خدا رو شکر می‌کنیم که این برنامه‌های مربوط به ماه مبارک رمضان این فرصت رو برای ما بیشتر ایجاد کرد که بیشتر با مساجد شهر تهران آشنا بشیم. یکی از این مساجد خوب و با صفا همین مسجد جامع انصارالمهدی جنت آباد هست. وقتی که وارد این مسجد میشیم با صحنه بسیار دلنشینی مواجه میشیم که از صفا و صمیمیت خاصی برخورداره و احساس آرامش خاطر بیشتری در وجود نمازگزاران ایجاد میکنه.
درست همینطور شما فرمودید، به هر حال این فرصتی بود برای ما و همکارانمون که بیشتر با مساجد و فعالیت‌های مساجد تهران آشنا بشیم و همینطور از طریق این برنامه برای مردم هم منعکس می‌کنیم قاعدتاً این برنامه‌ها و فعالیت‌های مساجد رو، و امیدواریم که همه مساجد ما مساجد طراز اسلامی باشن و در بخش‌های مختلف فرهنگی و مذهبی فعال باشن.
اینو بگیم برای شنوندگان عزیز با اجازهتون آقای حضرایی که ما الان در این مکانی که مستقر هستیم، که اتاقی که برای برنامه اختصاص داده شده از طرف مسجد و حجت الاسلام پرویزی که با ما خیلی همکاری خوبی داشتن برای هماهنگی برای اجرای این برنامه، اتاقی هستش که مزین شده به عکس تعدادی از شهدای این محله که مادران عزیز و گرانقدر شهدا این عکس ها رو در این صحن اتاق گذاشتن در کنار رحل قرآن های زیبایی که گذاشته شده و تلاوت قرآن دارن، قرائت قرآن دارن. اینطور که من شنیدم در طول ماه مبارک رمضان هم نیم جز صبح قرائت قرآن دارن و نیم جز هم قبل از اذان. من در طول برنامه در خدمت شما هستم با گفتگوهای
که ممنون از محبت شما، موفق باشی، در خدمت خواهیم بود. بله دوستان عزیز، برنامه روزگشا کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ تقدیم شما میشه. ما از 30 شعبان المعظم هر غروب در خدمت شما عزیزان و بزرگواران بودیم از مساجد مختلف تهران. امروز هم انشاءالله تا پایان هفته توفیق داریم در مسجد جامع انصارالمهدی جنت آباد باشیم و از اینجا برنامه رو تقدیم شما عزیزان می‌کنیم. اما همکنون جناب حجت الاسلام و المسلمین پرویزی امام جماعت محترم مسجد جامع انصارالمهدی در کنار من هستن. حاجا حضور شما سلام عرض می‌کنم، نماز روزهاتون قبول، خیلی خوش آمدید.
ممنون هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم محضر شما عزیزان و همه دوستانی که زحمت میکشن و همه شنونده‌های محترمی که برنامه خوب رادیو فرهنگ رو پیگیری میکنن. عرض هم تسلیت داریم، امروز سوم امیرالمومنین میشه و هم از جهتی عرض تبریک داریم به خاطری که امشب یکی از بزرگترین شبهای سال هست، شب 23 ماه مبارک رمضان.
بله.
شبی که در روایات ما به قدر بودنش بیشتر سفارش شده که امشب جزء لیالی قدر هستش و اون چیزی که از روایات استشمام میشه و انسان متوجه میشه اهل بیت علیهم السلام مخصوصا به شب 23 توجه بیشتری داشتن، که امیدوارم همه عزیزان و همه بزرگوارانی که امشب مخصوصا احیا نگه میدارن و بناست که استفاده کنن بتونن بهترین مقدرات و تقدیرات رو انشالله برای خودشون رقم بزنن. و همین الان اول برنامه عرض میکنم که دعا کنیم انشالله امسال سال ظهور مولامون حضرت ولیعصر جل الله تعالی فرجه الشریف باشیم.
سپاسگزارم. خب حاجا به اختصار برای ما از تاریخچه این مسجد بفرمایید و بعد هم اشاره بفرمایید به فعالیت هایی که انجام میشه.
مسجد حدود 30 چند سال تاریخچه مسجد میشه. از
بله.
به طور ویژه مسجد از سال 70 این مسجد بنا شده. البته قبل از این هم در مکانی بوده که خارج از این مکان فعلی هستش که اون مکان الان استفاده دیگه میشه.
بله.
و مسجد الحمدلله زحمات بسیار زیادی کشیدن اهل محل در اینجا زمانی که این مسجد بنا شده. اون چیزی که من شنیدم خب محله‌ای بوده که نه ارتباطات به این معنی که الان بزرگ راه هستش، راه بله زیادی بله هستش بله افتاده، ولی مردم زحمت کشیدن و این مسجد معظم و که یکی از بزرگترین مساجد تهران هست بنا کردن با دست خودشون، با هزینه‌های خودشون، با کمک خودشون. و این قدرت مردم هست که وقتی یک جای جمع میشه تبدیل میشه به یک مسجدی که با این شکوه و عظمتی که تأسیس کردن. ائمه جماعت مختلفی اینجا بودن که من جا داره از همه اونها یاد کنم. حاجای نصرتی جز اولین امام جماعت‌های این مسجد بوده که بسیاری از زحمات و تلاش‌ها و این مسجدی که به این صورت موزم ساخته شده توسط زحمات ایشون بوده و همکاران و دوستان و امنایشون و مردم عزیز اینجا بودن. بله. آیت الله طه محمدی مدتی امام جماعت اینجا بودن که ایشون بعد از اینکه از امام جمعه همدان خدافزی کردن امام جماعت این مسجد شدن. بعد از اون مدتی آجای کرباسی که از بزرگان و از مدیران حوزه خوب تهران هستن، ایشون اینجا مدیریت مسجد و امام جماعت مسجد داشتن. قریب به 2 سال هم هست که بنده توفیق دارم در خدمت مؤمنین بزرگوار در این محل باشم.
سپاسگزارم. حاج آقا معبد بفرمایید در مورد فعالیت های فرهنگی و حالا مذهبی مسجد و کانون هایی که احتمالاً هست بفرمایید برای ما.
مسجد به لطف خدا در قسمت های مختلف فعال هستش.
بله.
در اجازه بدید که اون چیزی که اتفاق افتاده در طی این 2 سالی که بنده به عنوان امام جماعت مسجد بودم گزارش کوتاهی خدمت عزیزانمون داشته باشیم. مسجد در عرصه‌های مختلف عبادی، سیاسی، اجتماعی فعالیت‌های مختلفی داشته. به طور خلاصه بخوام عرض کنم مسجد با یک برنامه منسجم و با یک هدفمندی در شؤونات مختلف در حال برنامه‌ریزی شدن و حرکت کردن هستش.
درست.
کل هفته مسجد از شنبه تا جمعه در مسجد اسم‌گذاری شده و طبق اون اسم‌گذاری در مسجد برنامه اجرا میشه و سعیمون بوده که از اون اسم‌گذاری، از اون نامگذاری که کردیم مسجد خارج نشه. و سعی کردیم که در این برنامه‌ریزی فرمایشات مقام معظم رهبری و بزرگان دینیمون حتما لحاظ کنیم. لذا شنبه‌های مسجد رو به عنوان شنبه‌های تبیینی گذاشتیم که در اکثر شنبه‌های مسجد مباحث جهاد تبیین که مورد سفارش رهبری بوده و سفارش کردن حالا به صورت‌های مختلف در مسجد انجام شده.
بله.
در روز یک شنبه‌هامون به عنوان یک شنبه‌های امامت هستش که در این یک شنبه‌های امامت زیارت جامعه کبیره و توضیحات پیرامون امام‌شناسی. دوشنبه‌هامون دوشنبه‌های ولایت هستش که در این دوشنبه‌ها صحیفه سجاده و نهج البلاغه در مسجد توضیح داده میشه و قرائت میشه. سه‌شنبه هامون سه‌شنبه‌های مهدوی هستش که مباحث مهدویت در مسجد انجام میشه. چهارشنبه هامون چهارشنبه‌های قرآنی هستش که در این چهارشنبه‌های قرآنی از قاریان قرآن برتری که در تهران هستن دعوت میشن. قریب به 40 کرسی تلاوت قرآنی مفصل در مسجد داشتیم.
بسیار خوب.
پنجشنبه هامون به عنوان پنجشنبه‌های ناب هستش. البته ناب گرفته شده از چند کلمه هستش، از نیایش، اخلاق و بازی. تو مسجد سعی کردیم که حتما به بازی بچه‌ها توجه بله. کنیم که خانواده ها که پنجشنبه مسجد که میان، مخصوصا مسجد پنجشنبه ها شلوغ‌تره، هم برنامه نیایش داشته باشن، هم یک مباحث اخلاقی داشته باشن و خانواده ها به اتفاق بچه‌ها در مسجد موارد بازی چیزی که هست داشته باشن. جمعه هامون جمعه های موعود هستش که برنامه مفصلی در مسجد برگزار میشه. در این دو سالی که بنده توفیق خدمتگزاری دارم در مسجد، دعای ندبه‌ای که در مسجد الحمدلله برگزار شده و یعنی اتفاق افتاده، بین 200 تا 400 نفر شرکت کننده داریم که یک دعای ندبه بسیار ویژه‌ای هستش و برنامه‌های نماز جمعه مسجد تعطیل نشده. از اینجا عزیزانمون عازم نماز جمعه میشن، شب‌ها باز برنامه‌های دیگه داریم پیرامون مهدویت و کل هفته طبق یک برنامه انجام میشه. در ماه مبارک رمضان کار ما خیلی بیشتره.
بله.
با توجه به اینکه فرصت هم کم، فرصت ماه رمضان هم بناس استفاده بیشتری کنیم، برنامه‌ای مفصلی دیده شده که اگر لازم من ورود پیدا کنم از برنامه ماه رمضان بگم. اگر
نکته‌ای هست بفرمایید برامون. بله.
ما برنامه‌های ماه مبارک رمضان هم در طول سال در ماه مبارک رمضان خیلی بیشتر، مسجد کاملا برقرار هستش.
بله.
از اذان صبح که درب مسجد باز میشه تا ساعت 11 شب در مسجد برنامه هستش.
بسیار.
سعی شده برنامه قرآن در مسجد بسیار پررنگ باشه، چون اشکالی که بعضی از افراد وارد میکنن، میگن که مثلا شما برنامه قرآنی در حالا بعضی از مساجد کمرنگه. نه، ما برنامه قرآنی بسیار پررنگ کردیم.
بله.
صبح ها برنامه قرآنی خواهرانمون هست، خیلی مفصله برنامه قرآنی. ظهر ها برنامه قرآنی برادرمون هست، جزخوانی دارن. صبح ها وقت اذان صبح، بعد از اذان صبح هر روز نیم جز قرآن خونده میشه. ظهرها یک جز قرآن خونده میشه. عصرها از دوره نیم جز قرآن خونده میشه در مسجد و تلاوت قرآن داریم. شبها باز قرائت قرآن داریم. در مسجد مرتب فضای قرآنی هستش، در کنار هم قرآن هم تدبر در قرآن. و خب برنامه های نمازی که در مسجد باز برگزار میشه، به خاطر اینکه برنامه قرآنی ما در چند وقت گذاشتیم، در چند نوبت که افرادی که در مسجد حضور دارن و افرادی که دیرتر به مسجد میرسن بتونن از فضای قرآنی بتونن استفاده کنن که الحمدلله این اتفاق میفته. نمازها هم صبح هم ظهر هم مغرب عشا در مسجد به طور مرتب انجام میشه. مغرب عشامون دو وعده نماز داریم که باز گذاشتیم، عزیزانی که فرصتی نمیکنن به نماز دوم برسن.
بسیار.
اتفاق خیلی مبارک و شیرینی که در طی این دو سال افتاده، ما یک الگویی شروع کردیم، کار کردیم که شبها بازی پدرها و پسرها داریم در مسجد، مادرها. بسیار. و دخترها.
بله.
که اینها وقتی که میان مسجد، مادرها و دخترها بتونن با هم دیگه در کنار هم دیگه بازی کنن، از وسایل و امکاناتی که در مسجد هست استفاده کنن و پسرها در کنار پدرشون باشه. پدرش. البته بنده هم وقت داشته باشم در کنار بچه‌ها بازی می‌کنم و بالاخره با بچه‌ها هستیم و از فضای مسجد سعیمونه که از قسمت‌های مختلف استفاده کنیم. مهد کودک قرآنی خیلی خوبی داریم که تو این ماه مبارک رمضان مخصوصا خدمت دهی میده به عزیزان مادرهایی که میخوان در جلسه قرآنی صبح حضور پیدا کنن. و مباحث و نکاتی که حالا در جلسات مختلفی که در مسجد بیان میشه که فکر کنم الان وقت جلسه
خوب. خیلی خیلی متشکرم حاج آقای پرویزی عزیز، بسیار فعال هستین مسجد و به هر حال با توجه به مدیریتی که حضرت عالی دارید در مسجد، مشخص است که بازده بسیار خوبی هم خواهد داشت. انشالله که موفق و معید باشید.
ممنون هستم از شما.
سپاسگزارم. ممنونم که به هر حال پذیرای ما هم شدید که ما انشالله تا جمعه شب برنامه رو از این مکان تقدیم شنوندگان
عزیز. سپاسگزارم. من فقط یک نکته، فرصت هست که من عرض کنم، یک کاری که ما تو این ماه مبارک رمضان شروع کردیم و چون الان این برنامه از شبکه ملی هم پخش میشه، من درخواستم اینه که عزیزانی که صدای بنده میشنون، اگر امام جماعت هستن یا اگر در مساجد فعال هستن، ما در مسجدمون اذان همگانی گذاشتیم و یک پویشی گذاشتیم و یک کانال جدا هم در مسجد ایجاد کردیم در شبکه ایرانی، بله، به عنوان اذان گویان مسجد.
بله.
که چون انشالله فرصت شد، من روزهای آینده اگر به بنده وقتی بدید درباره اذان حتما نکات بسیار زیادی هست که ما بتونیم انشالله بحث اذان و فوایدی که نسبت به اذان گفتن هست در مسجد و در منزلها و در مکانهایی که هستیم انشالله استفاده کنیم، که انشالله اگر وقت نماز مقبره شاه شما ملاحظه میکنید حدود 100 نفر 150 نفر در مسجد اذان میگن، یعنی اذان زنده، همه با هم دیگه اذان گفته میشه در حیات مسجد،
فضای معنوی
و خیلی فضای دلنشینی هستش که الان حدود یک هفته است در مسجد شروع شده این کار، ان شاءالله ادامه خواهد داشت و حتما برکات خاصی داره که من عرض خواهم کرد.
بسیار خوب، خیلی خیلی متشکرم حاجی پرویزی، التماس دعا داریم، محبت فرمودید، خدا
نگهدار.
یکی از غلامان امام حسن علیه السلام خلافی مرتکب شد. حضرت قصد داشت او را مجازات کند. غلام برای خلاصی از تنبیه این آیه را خواند و گفت: سرورم، الکاظمین الغیظ. حضرت فرمود: خشم خود را فرو خوردم. غلام گفت: مولایم، والعافین عن الناس. حضرت فرمود: از گناه تو درگذشتم. غلام در آخر گفت: والله یحب المحسنین. حضرت فرمود: تو را آزاد کردم و دو برابر آنچه پیشتر از من می‌گرفتی برای تو مقرر می‌سازم.
آسمان که پلک خود را می‌بندد، خورشید در پشت بلندترین قله‌ها سر در جیب خاموشی فرو می‌برد، گویی تک تک ساعت به زبان حال می‌گوید: فرزند آدم، یک روز از نقدینه عمرت تمام شد، دست فراز کن و جرعه‌ای از صهبای لاهوت بر. یک جرعه آسمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. بحثی که برای امشب در نظر گرفتم لطف خدا به بندگانش و رسوا نکردن بندگان گناهکار است. از امام هشتم سامن الحجاج علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا روایتی است که فرمودن: مؤمن مؤمن نمی شود مگر اینکه در او سه خصلت فراهم گردد: سنتی از خدای خودش، خصلتی از پیغمبر خودش و خصلتی از ولی خدا. اما اون سنتی که از خدای متعال باید در مؤمن باشه کتمان سر بندگان خدا باشد، و اما سنتی که از پیامبرش باید در او باشه این است که با مردم مدارا کنه، و سنتی که از ولی خدا امامش باید در او باشه صبر بر مصیبت هاست. در حکایتی که ذیل روایات قدسی آمده است که در دوران حضرت موسی علی نبی ناوالی و علیه السلام در بنی اسرائیل قحطی شدیدی پیش آمد. مؤمنین برای طلب باران مکرر به بیابان رفتن و نماز طلب باران خوندن، اما دعای اونها مستجاب نشد. جناب موسی بن عمران علیه السلام به کوه طور رفتند و بعد از مناجات به خدای متعال عرض کردند: خدایا، اگر مقام و منزلت من نزد تو پایین آمده، از تو میخواهم که به مقام و مرتبت پیغمبر آخرالزمان به این مردم ترحم کنی و باران رحمتت رو بر ما نازل بفرمایی. خطاب آمد: یا موسی، مرتبت و مقام تو نزد ما کم نشده، تو همچنان در پیش ما آبرومندی، اما در میان شما مردم شخصی است که 40 سال آشکارا گناه میکنه و من رو نافرمانی میکنه. اگر او از میان این جماعت بیرون بره، من باران رحمتم رو نازل میکنم و دعای مردم مستجاب خواهد شد. جناب موسی وقتی میان بنی اسرائیل برگشتن، خطاب کردن به همه که کدام بنده ای هست در میان این جماعت که میان برای طلب باران به بیابان، که 40 سال خدا رو معصیت میکنه و پروایی نداره از گناه. اگه این از میان جمعیت بیرون بره، خدای متعال فرموده است که من دعاشون رو مستجاب میکنم و باران رحمتم نازل خواهد شد. این مردی که گناه میکرد با خودش فکر کرد که عجب، من اگر از میان این مردم فاصله بگیرم برای اینکه باران بباره، مردم متوجه میشن منم که دارم این کارو میکنم و من رسوا میشم. خیلی در درون خودش منقلب شد و همونجا اظهار پشیمانی کرد و با خدا عرض کرد نجوای درونی که خدایا من از روی جهل و نادانی معصیت تو رو می‌کردم، الان پشیمانم و به درگاه تو آمدم و طلب توبه می‌کنم، من رو رسوا نکن و باران رحمتت از این مردم دریغ مفرما، چون اگر من از این جماعت بیرون برم رسوا شدم. هنوز نجوای درونی این مرد با خدا تمام نشده بود که ابری ظاهر شد و باران فراوانی بارید. جناب موسی به خدای متعال عرض کرد خدایا کسی از میان این جمعیت بیرون نرفت، وعده ما با تو این بود که گناهکار از میان این جمعیت بیرون بره و باران بباره، اما من ندیدم کسی بیرون بره. خطاب رسید موسی، من به خاطر همون گناهکار این باران رحمت رو نازل کردم، تا مادام که من رو معصیت میکرد من کسی رو عذاب نکردم، او رو عذاب نکردم، این قطع باران هم برای تنبه مردم، اما الان این بنده گناهکار در درون خودش اظهار پشیمانی کرد و به طرف من برگشت. ببینید خدا چقدر مهربانه با بندگانش. بنده‌ای که 40 سال معصیت کرده خدای متعال به خاطر یک لحظه ندامت و پشیمانی او رو میبخشه، نه تنها میبخشه بلکه کرامت میکنه و به واسطه این ندامت درونی او به سایر مردم هم ترحم میکنه و باران رحمتش رو نازل میکنه. از خدای متعال عاجزانه درخواست میکنیم در این شبهای رحمت و مغفرت و توبه به همه ما توفیق توبه حقیقی به درگاه خودش رو عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب دوستان عزیز، جا داره که تشکر و قدردانی ویژه‌ای بکنم از استاد بزرگوارم جناب آقای جواد سرکارپور، از همکاران بسیار خوب ما که در مراتب مختلف در خدمتشون بودیم و از ایشون بهره بردیم، از صحبتاشون ایشون هم معبد کردن. این بخش یک جور آسمان رو در واقع از اولین برنامه روزگوشا برای ما تدیه و تدارک دیدن و با صدای خودشون شنیدیم و انشالله که موفق باشند و در برنامه دیگری هم خدمتشون هستیم و انشالله تا پایان برنامه روزگوشا تا پایان ماه مبارک رمضان هم در بخش یکیور آسمان همچنان از صحبتهایشون بهره خواهیم برد. و اما مرحوم شیخ رجب‌علی خیاط می‌فرمود گاهی با خود می‌خواندم ای من فدایان که زبان و دلش یکیست. در عالم معنا سلمان را به من نشان دادند و گفتند این شخص زبان و دلش یکیست، می‌خواهیم تو را فدای او بکنیم. من گفتم حاضر نیستم فدای سلمان شوم، من فدای پیامبر و امام می شوم. فهمیدم حرف هایی که می زنیم همه حساب دارد و باید حقیقت را بگوییم. از آنجا که حاضر بودم نوکری سلمان را به جا آورم، از آن پس می خواندم ای من غلام آن که زبان و دلش یکیست.
یک نکته است هزاران.
همه ما با واژه احتکار آشنا هستیم. آیا احتکار به معنای یک اتفاق نامناسب در اقتصاد امروز یعنی که نه در گذشته هم بوده؟ یه سری میزنیم به تاریخ اسلام میبینیم که رسول خدا از احتکار منع کردن، خصوصا از احتکار لوازم ضروری، از احتکار اون چیزی که معیشت مردم با اونها درگیره. و در توصیه امیرالمومنین به مال کشتر هم ما این رو داریم که ایشون اشاره میکنه به اینکه پیامبر از احتکار منع کرد. اون کسایی که دارن احتکار میکنن میبایست کیفر ببینن تا در حقیقت مایه عبرت دیگران بشن. و امیرالمومنین توصیه میکنه که باید خرید و فروش آسان صورت بپذیره. و از اون طرف البته همه حساب کتاباش هم در جای خودش، نرخایی که نه به زیان فروشنده باشه و نه به زیان خریدار. این نشون میده که دولت میبایست یک نظارتی داشته باشه، نظارت دائمی بر آنچه که در اختیار مردم و در اقتصاد مردم نقش ایفا کنه.
خب دوستان و همراهان عزیز ارجمند، همچنان با روزگشا در خدمتون هستیم. 18:28 است. یادآوری میکنم هنگام اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 18:45 خواهد بود. اما ما یک پویش رو از آغاز این برنامه با شما شنوندگان عزیز ارجمند در واقع قراری با شما گذاشتیم که این که از مغرب روز گذشته تا امروز چه قراری با خودتون و خدای خودتون گذاشتید، امروز میخواید چه قراری بذارید، چه کار خیری میخواید انجام بدید. 30558 هم سامانه پیامک ماست. اما قبل از خوندن پیامک ها جا داره تشکر کنم از همراهی همه شما عزیزان، همه شما خوبانی که برای ما پیامک ارسال میکنید. گاهی اوقات پیام هاتون زیاده و فرصت نمیشه همه رو من بخونم، به همین دلیل سعی میکنم در روزهای بعد این کار رو انجام بدم که اینطوری به لطف شما به نوعی پاسخ داده باشم. بخشی از پیامک هایی که امروز میخونم پیام هایی است که دیروز دوستان عزیزمون برای ما ارسال کردن. بازم ممنون از همه شما عزیزان و بزرگواران. و ما 0990-3044 نوشتن: سلام، قراری که با خودم و خدای خودم گذاشتم اینه که از گناه دوری کنم. بسیار خوب. 0993-6330: سلام، تاعت قبول، قرارم اینه که از سال گذشته درس بگیرم و خطاهای سال قبل رو دیگه تکرار نکنم. 0905-1755: سلام، نمازگزارتون قبول، قراری که با خودم و خدای خودم گذاشتم اینه که